لعنة الله على صاحب کفایه بعد از آنی که اقسام تعلق نهی به عبادات را به پنج قسم تقسیم فرمودند، وارد بیان حکم هر یکی از این پنج قسم شده است. لحاظا می فرمایند در قسم اول که نهی متعلق شود به عبادت به نفس، و در قسم دوم مثل نهی از صلات در ایام حیض، یا نهی تعلق بگیرد به عبادت به اعتبار جزء آن مثل نهی از قران بین صورتین، یا نهی از قرائت عزائم در صلات به عنوان سوره. واضح است که سوره نسبت به صلات جزء صلات. در این دو صورت صاحب کفایه ادعا می‌فرماید چون نهی به عبادت تعلق گرفته است و نهی در عبادت مستلزم تصادق عبادت است، لحاظا عبادت فاسد خواهد. در فرض قسم اول مطلب واضح و نیاز به بیان نیست. انما الکلام در صورت دوم است که نهی متعلق به جزء عبادت، بما اینکه کل لا یتحقق الا به جزء، لحاظا نهی از جزء سرایت می کند به کل. بنابراین می توانیم بگیم عبادت نهی دارد. فل عبادت المنهیه تارتا نهی به لحاظ نفس عبادت است و اخرى به اعتبار جزء عبادت است. از جزء منهی یوجب و سرایت نه از جز به کل که عبادت است. لذا قائل به سرایان نه از جز به کل شده است. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا ادعا کرده است. ولیکن متعلق نهی در مورد اول که نهی متعلق به خود عبادت باشد، راهی برای علاج وجود ندارد. اما در صورت دوم که نهی متعلق به جزء شده باشد، راه علاج هست. با اون این است که سوره غیر از عزائم را بخواند، یا مثلا فرض کنیم از قران بین صورتین رفعیت کند، راه علاج دارد. و این را در حقیقت از وجه فرق بین قسم اول و دوم دانسته است. لذا می فرماید بطلان عبادت در فرض دوم در صورتی که علاج نکند مستند است به نقیصه عمدیه نسبت به جزء. نقصان عمدی موجب بطلان عمل است، زیادی عمدی موجب بطلان عبادت می شود. پس نهی را موجب این می داند که جز بنابراین اتیان نشده است و نقص جز عمدن موجب البطلان. این کلامی است که صاحب کفایه در اینجا راجع به قسم اول و دوم بیان کرده است و فرق بین هما را هم به همین نحوی که عرض شد بیان فرموده است. ولیکن مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در مقابل صاحب کفایه می فرمایند اولا اشکالی که بر صاحب کفایه است این است که اشکال اول که ایشان ادعا می کند که جزء العبادت عبادتون، چون کل غیر از اجزا چیزی دیگری نیست. اگر یک مرکبی عبادت شد اجزا اون مرکبان عبادت است. این اول بحث است. چه لزومی دارد که اگر یک مرکبی عبادت شد اجزا او هم به تمامها عبادت باشد؟ چرا؟ چون عبادت تفسیر شده است به یکی از این دو تفسیر. تعریف عبادت اینه، عبادت یا به معنای این است که عملی است که دارای حسن است ذاتاً، مثل سجده، مثل حالت رکوع، و اخرى معنا کردن عبادت را به این که هر عملی ولو حسن ذاتی نداشته باشد. تفسیر دوم اعم است. هر عملی که به گونه ای باشد که لو امر به لکان عبادی، یا ما چه عبادت را به معنای اول بدانیم و چه عبادت را به معنای دوم بدانیم. راجع به اجزاء عبادت دلیلی نداریم که این چنین باشد، که همه اجزاء باید این چنین باشد. بلکه در باب عبادات همینقدر که مرکب به ماهوبه، یعنی الاجزاء بالعصر به شرط الاجتماع، المرکب به ماهوبه اگر حسن ذاتی داشت یا مرکب به ماهوبه به طوری باشد که اگر امر به او تعلق بگیرد لکان عبادی، یا همین کفایت می کند در صدق عبادت، ولو بعضی از اجزاء او عبادت به هیچی که از این دو تفسیر نباشد. هذا اولا. پس این که ایشان فرمودند جزء العبادت عبادتون، این ملازمه نه عقلا وجود دارد و نه شرعا چنین ملازمی هست که جزء عبادت باید چی؟ عبادت باشد. هذا اولا. و ثانیا، در فرضی که جزء منهی شد، مثل این که شخص در صلات قران بین سورتین کرد یا سوره از سور عزائم را به عنوان قرائت سوره در صلات خودش انجام داد، صاحب کفایه ادعا دارند که این جزء چون نهی دارد و نهی از جزء سرایت به کل می کند، نتیجتاً عبادت می شود منهیه و نهی موجب فساد عبادت است. مرحوم شیخ می فرماید اون چه که موجب فساد عبادت است نه این است که نهی تعلق گرفته است به عبادت به لحاظ جزء و به واسطه جزء، بلکه ما ما اگر حتی به تعبیر بنده ملتزم بشویم به عدم سرایت، یعنی عدم سرایت نهی از جزء به کل، که ملتزم هستیم، معذالک عبادت باطل است. چرا؟ چون صاحب کفایه حسب ظاهر عبارتشان اینچنین استفاده می شود که چون در صورت دوم نهی متعلق به جزء سرایت می کند به کل، و لذا فرمودن تفاوت بینهما در اون جهتی که عرض شد، الا اگر سرایت نمی کرد تفاوت از دو جهت بود نه از یک جهت. خب مفهوم کلام ایشان چیست؟ مفهوم کلام ایشان این است که اگر سرایت نبود از جزء به کل، وجهی برای بطلان وجود ندارد. و شاهد بر این اینکه این مفهوم مراد ایشان هست این عبارت است که میگوید در فرق بینهما در صورت تعلق نهی به عبادت راه علاج وجود ندارد، ولی در صورت تعلق به جزء راه علاج و تخلص از این نهی موجود است. صلات ایام اقرار شخص حائض کاری نمیتونه بکنه، ولی نهی از سوره عظیمت یا اینکه از قران بین سورتی راه دارد، اختیار نکند، ولی اونجا راهی ندارد. پس از ابتلاء به حیض دیگه چیکار میخواد بکنه؟ در مورد پس بنابراین معلوم شد که مفهوم رو ایشان قبول دارد که چون نهی سرایت کرده است به کل، لحاظا ما عبادت را فاسد می دانیم. معلومه شیخ می فرماین اگر سرایت نکند از فرمایش ایشان استفاده می شود که دیگه بنابراین باطل نیست، و حالون که در هر دو صورت عبادت باطل است، چه ملتزم بشویم به سرایت نهی از جزء به کل و چه ملتزم نشویم به سرایان نه از جزء به کل. چرا؟ ولوک و سر روزالک، این وجه را دقت داشته باشید تو در جای دیگه هم لازم داریم این مطلب را. سر مطلب این است که اگر عملی همراه باشد با چیزی که مبغوض مولاست به طور کلی، اتیان بالمبغوض لا یکون مقربا، اتیان به مبغوض لا یکون مقربا، ولو این که اون مبغوض به لحاظ این باشد که جزء عبادت است، ولو این که اون مبغوض به لحاظ این باشد که شرط عبادت است. این چقدر توسعه پیدا کرد مطلب. پس ما این کبرای کلی در ما نهنفی، پس از آن که نهی تعلق به جزء عبادت گرفت، اون جزء می شود مبغوض. این صغرای قیاس میگیم هذا الجزء منهی عنه و کل منهی عنه مبغوض، فهذا الجزء مبغوض. این یک ترتیب قیاس. این نتیجه را میگیم هذا الجزء مبغوض و المبغوض لا یکون مقربا، فاتیان هذا الجزء لا یکون مقربا. با اینکه در عبادت شرط این است که مقرب باشه. خب اینجا دیگه ما چه قائل به سرایت بشویم چه نشویم. حتی این کبرا جوری کلی است که شامل شرط مبغوض هم می شود. پس اشکال دوم بر صاحب کفایه این می شود ماحصل عرائض. این که شما ادعا کردید که وجه بطلان عبادت در فرض دوم این است که چون نهی از جزء سرایت می کند به کل و مثل صورت اولا عبادت می شود منهیه و نهی و یوجب الفساد خط عبادت فاسد است. این فرمایش ایشان هم قابل قبول نیست. چرا؟ چون مفهوم کلامشان این است که اگر سرایت نمی کرد وجه برای فساد نبود، کما اینکه در وجه فرق بین صورت این همین را تصریح فرمودن. نگید این مفهوم کلامشان است، شما مفهوم را از کجا به عهده ایشان میگذارید؟ این از اون بیانی که برای فرق بین صورت اولا و ثانی خود صاحبی که پایه بیان کرده است فرق رو چجوری رو گذاشتن؟ گفتن در راه صورت اولا راهی برای علاج نیست، دومی راه علاج دارد. ما میگیم آقا در همین صورت دوم ولی اینکه سرایت نکند، شما میگین راه علاج دارد دیگه، صحیحه. ما میگیم نه، بازم فاسد است. کلام مرحوم عاشق صحیح بیشتری دارد. بطلان عبادت در صورت دوم ولو لم نلتزم به سرایه معذالک باطل است. چرا؟ برای خاطر اینکه آیا نه تعلق گرفته است به این جزء یا خیر؟ خواهید گفت بله نه تعلق گرفته است. اگر نه تعلق گرفته است، منهی مبغوض مولاست یا خیر؟ در جواب خواهید گفت بله منهی مبغوض مولاست. از شما میپرسیم آقا مبغوض یکون و مقربا اولا یکون؟ در جواب خواهید گفت که لا یکون و مقربا. اینم به این بیان دیگر که عرض کردیم. فعلا هذا وجه اشکال دوم بر ایشان این است که وجهی را که برای بطلان عبادت در صورت ثانیه ذکر کردن، این وجه هم این وجه اخص از مدعا می شود و این وجه قابل قبول نیست، چون در فرض عدم سرایت باید ملتزم به صحت عبادت بشوند، با حالی که در همین فرض عبادت فاسد است. قضا ثانیه. مطلب دیگری که بیان کردن این است که فرمودن در قسم سوم که عبادت تعلق بگیرد به شرط، نه تعلق بگیرد به شرط، بله حالا عبادت تسکردی بله نه متعلق به شرط باشد. خلاصه کلام ایشان اینه که می فرماید شرط علا قسمه ای، تارتا شرط عبادیون مثل نفس عبادت مانند طهارت از حدث، و اخرى شرط غیر عبادی است مثل طهارت از خبث. خبث به لحاظ آیه. بنا علی هذا در مورد اینکه شرط عبادی باشد ادعا فرمودن چون شرط منهی است، نهی از شرط سرایت میکند به مشروط که عبادت بود. نتیجتا ما ملتزم میشویم که چی؟ بطلان عبادت. اگر به ماء قصدی وضو بگیرد یا غسل کند، وضو یا غسل به ماء قصدی نهی دارد، این وضو یا غسل باطل. نهی از او سرایت می کند به صلات، صلات می شود باطل. پس در قسم اول از تعلق نهی به شرط که شرط عبادت است مثل مشروط، النهی و یسری من الشرط به مشروط، یا اصلا سرایت هم نکند حتی، شرط اگر منهی شد شرط می شود فاسد. فساد شرط موجب می شود فساد مشروط را، نتیجتا عبادت می شود باطل. اما اگر شرط غیر عبادی باشد، در اینجا چون شرط عبادی نیست، بطلان این شرط موجب بطلان عبادت که مشروط است نخواهد شد. پس اگر با آب قصبی طهارت از خبث به نمایت بدن خودش را یا لباس خودش را در چنین فرضی نماز بخواند، نمازش درست است. گرچه ضامن آب هست نسبت به صاحبه. اینم حاصل فرمایش صاحب کفایه در قسم سوم. در اینجا هم گرچه مرحوم شیخ بیانی نفرمودن، ولیکن کلام فرمایش ایشان اشکالی که به وجه دوم کرد و اول کرد دوم کردن در اینجا هم جاری است. و اون این است که در اینجا جهت بطلان عبادت را حسب ظاهر فرمایششون چی میدانن؟ سرایت نهی از شرط عبادی به مشروط میدانن. خب مفهوم این کلام این است که لولا سرایان عبادت درست بود. و حال اون که در هر دو صورت عبادت باطل است. چرا؟ زیرا وجه بطلان سرایت نهی از شرط عبادی به مشروط نیست، بلکه وجه بطلان همونی بود که عرض شد. اگر شرط عبادی نهی به او تعلق گرفت، این شرط منهی مبغوض مولاست. و المبغوض لا یکون مقربا. چون گرچه خود شرط در عبادت دخالت ندارد، اما تقید عبادت به این شرط که مبغوض در این فرد، این تقید دخالت دارد. عملی که متقید بالمبغوض هست تقیدون جز اون، عملی که متقید به مبغوض است مثل خود عمل مبغوض لا یکون مقربا. پس این فرمایش ایشان در وجه سوم هم در این حالی که در مدعا در یک بخش با ایشان موافقیم، ولیکن در بخش دیگر مدعا که علا فرض عدم سرایان ایشان صحیح می داند ولی ما باطل می دانیم. کما اینکه در طریق اثبات مدعا ایزن با صاحب کفای مخالفی. والحاصل مجددا عرض می کنم، در قسم سوم هم در مدعا با صاحب کفای مخالفیم، هم در دلیل. اما مخالفت در مدعا به این است که ایشان در خصوص شرط عبادی در فرض بر فرض سرایان قائل به فساد است، ما میگوییم چه سرایت بکنه چه سرایت نکنه، یعنی نه، یعنی منظور باطل است. این در مخالفت در مدعا. و اما در دلیل با ایشان مخالفیم، زیرا ایشان دلیل بطلان را سرایت نهی از شرط به مشروط می داند و ما میگیم برفرض سرایت هم نکند و سر توسعه ما اینه، برفرض هم سرایت نکند ایزن باطله. چرا؟ چون عمل عبادی که متقید بالمبغوض باشد ایزن لا یکون و مقربا. اینم حاصل اون چیزیست که در وجه سوم بیان می شود. و اما قسم چهارم که عبارت بود از نهی متعلق به وصف ملازم، مثل نهی متعلق به جهر در صلات یومیه یا اخفات به نهی در صلات لیلیه یا اخفات در صلات زهره. خب واضح است که جهر و اخفات دو وصفند برای قرائت، که القرائتو اما ان تكون جهرن او اخفاتن. قرائت جهریه، جهریتش جدای از قرائت نیست، عرض از لاینفک از اوش. یا اخفائیت یک امر جدای از قرائت نیست. قرائت لا محاله یا جهرن هست یا اخفاته هست. در اینجا در فرض عمد در سخنها، اگر شخص عمدن صلات اخفائیه را جهرن بخواند یا بالعکس، این صلات مشتمل است بر نهی متعلق به وصف صلات، اونم وصف الجزء، نه صلات نهی دارد در اینجا و نه جزء صلات نهی دارد، بلکه وصف الجزء نهی دارد. در این قسم صاحب کفایه ادعا می کنند که نهی از این وصف منفک از نهی از موصوف نیست، لذا معالن این قسم بر می گردد به قسم دوم که نهی متعلق به جزء بود. و اما قسم پنجم، نظر صاحب کفایه رو بخوانیم، در این دو قسم بعد عرض میکنیم مطلبی رو که از مرحوم عاشق کرد، که نهی متعلق به وصف مفارق باشد، مثل نهی متعلق به مکان قصدی. کون فی المکان القصدی وصف ملازم نیست، چون میشود صلات را در غیر دار قصدی بخواند، ولی وصفی است که قد یکون. در این قسم ایشان ادعا دارند چون وصف مفارق با صلات است، وجهی برای سرایت نهی از این وصف به صلات نداریم الا در جایی که مکلف به سوء اختیار اتحاد در وجود بین موصوف و این وصف ایجاد کند، یعنی بره به صلاتش در دار قصبی بخواند، در این صورت سرایت می کند بناءً علی امتناع اجتماع امر و نهی. و اما اگر اتحاد در وجود نباشد یا باشد و ما قائل به اجتماع بشویم و جوازی باشیم نه امتناعی، در این صورت وجهی برای سرایت نهی از وصف مفارق به عبادت نداریم، چون چنین است پس وجهی برای بطلان عبادت در این صورت نخواهد بود. این حاصل اون چیزی است که در قسم چهارم و قسم پنجم بیان کرده. اینجا مقدمتا مطلبی باید بشه بیان بشه که نسبت این وصف به جزء عبادت چه نسبتی است، تا مختار خودمان رو انشاءالله بیان کنیم. صلى الله على محمد.